ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته پلیس راهور تهران، دلیل تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد بریدن ترمز بوده است. معصومی ابتکار خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح منع ازدواج کودکان شد. رئیس جمهور ترکیه حضور نیروهای سوریه در منبج را جنگ روانی خواند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس پلیس راهور تهران میگوید دلیل تصادف مرگبار اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بریدن ترمز اتوبوس بوده است. محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه این اتوبوس از سال 1391 جزو خودروهای فرسوده بوده گفته است که راننده اتوبوس پس از باخبر شدن از کار نکردن ترمز حدود 700 متر کنترل وسیله نقلیه را در دست داشته، اما شیب تند مسیر سبب شده تا از اتوبوس با تاسیسات بتونی برخورد کند. بر اثر حادثه تصادف در محوطه داخل دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در روز سه‌شنبه 10 تن کشته و 28 نفر مجروح شدند. به گفته دادستان تهران تاکنون 2 نفر بازداشت شده و 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد از سوی مقامات قضایی احضار شدند. تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد. معصومی ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح ممنوعیت ازدواج کودکان شد. معصومی ابتکار در گفتگو با خبرگزاری پانا گفت طرح کودک همسری در مجلس شورای اسلامی رد نشده، بلکه برای بررسی بیشتر برگشت داده شده است. پیش از این طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییتر خود خبر داده بود که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را به طور کلی رد کرده است. به گفته خانم سیاوشی دلیل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی اعلام شده و آنها این طرح را کپی برداری از طرح‌های غربی خواندند. سال گذشته اعضای فراکسیون زنان مجلس با تعدادی از مراجع تقلید شیعه دیدار و برای جلب نظر موافقان آنان درباره این طرح تلاش کردند، اما تنها ناصر مکارم شیرازی با این طرح موافقت کرد. در پی ورود نیروهای سوریه به شهر منبج، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این حرکت را یک جنگ روانی توصیف کرد و گفت هنوز ورود ارتش سوریه به این شهر تایید نشده است. به گفته آقای اردوغان تنها هدف ترکیه در سوریه حفاظت از مردم در برابر به گفته او گروه‌های از جمله نیروهای مسلح، نیروهای موسوم به مدافع خلق کرد است که ترکیان را تروریستی می‌داند. ارتش سوریه روز جمعه برای حمایت از نیروهای کرد در اطراف شهر منبج و خط مرزی این شهر با نیروهای ترکیه مستقر شد. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها مخالفان مسلح بشار اسد نیز به همراه ارتش ترکیه به سوی این منطقه حرکت کردند. در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن حدود 2000 نظامی آمریکایی از منبج، رجب طیب اردوغان هفته گذشته اعلام کرد ارتش ترکیه عملیاتی را برای بیرون راندن نیروهای مدافع خلق کرد سوریه از نواحی شرقی رودخانه فرات آغاز خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که اگر دموکرات‌ها در کنگره آمریکا با بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار مرزی موافقت نکنند، مرز ایالات متحده با مکزیک را خواهد بست. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت اگر دموکرات‌های به گفته او کارشکن پول ساخت دیوار را ندهند، مجبور به بستن کانال مرز جنوبی با مکزیک خواهد شد و قوانین مهاجرت را تغییر خواهد داد. آقای ترامپ این قوانین را مسخره خوانده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر درخواست دونالد ترامپ برای اختصاص 5 میلیارد دلار برای ساخت دیوار مرزی اختلاف نظر دارند. در پی این اختلاف نظر در هفته گذشته بخشی از دولت فدرال آمریکا تعطیل شد. این تعطیلی برای 20% کارمندان دولت فدرال اثر گذاشته است. در ادامه شنونده یک ویژه برنامه درباره سالگرد حوادث دیما باشید از فهیمه خضر حیدری.
همه همه چیز از مشهد شروع شد، شهری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در سال 88 آن را رسما پایتخت معنوی ایران نامگذاری کرد. مهمترین کلان شهر شمال شرقی ایران، شهر مذهبی که سالانه نزدیک به 30 میلیون زائر آرامگاه امام هشتم شیعیان را میزبانی می‌کند. نباید شهر فقیری باشد، هرچند معترضانش تجمع نهب گرانی برگزار کردند. سند چشمانداز مشهد میگوید این شهر قرار است تا سال 1400 به شهری با معماری مدرن اما اسلامی بدل شود، چیزی که در حال حاضر است رشد پرشتاب مراکز خرید تجاری از یک سو و بیشتر و بیشتر شدن حاشیه‌های شهری از سوی دیگر است. مهاجران زیادی از همسایه‌های افغانستانی گرفته تا جمعیت بلوچ و کرد و روستانشینان محروم استان در سال‌های گذشته در مشهد ساکن شدند. این جغرافیای مشهد است در روزهای عادی، اما هفتم دی ماه 96 در این شهر روزی عادی نبود. تجمع نبگرانی خیلی زود منجر شد به شعارهای علیه دولت روحانی و کمی بعدتر حاکمیت جمهوری اسلامی. نه تنها مرگ بر دیکتاتور که رضا شاه روحت شاد، نه تنها اسلام را پله کردید مردم را ذله کردید که آخوندها حیا کنید مملکت را رها کنید. در شهری که اتفاقا یکی از مهمترین حوزه های علمی شیعه و جمعیت در خور توجهی از آخوندها را در خود دارد، در سال 1314 مسجد معروف گوهرشاد مشهد شاهد سرکوب معترضان به تغییر پوشش مردم با حکم رضا شاه بود. تعداد زیادی از معترضان و تحصن کنندگان در این اعتراض ها که بعدها به واقعه گوهرشاد معروف شد کشته شدند. تعداد دقیق کشته شدگان هرگز روشن نشد. حالا 82 سال بعد از آن اعتراض ها و سرکوبی که به فرمان رضا شاه صورت گرفت، مسجد گوهرشاد مشهد بار دیگر شاهد شعارهای معترضان بود. این بار شعار رضا شاه روحت شاد، رضا شاه روحت شاد. شعاری که با واکنش بعضی مقامات جمهوری اسلامی ایران هم روبرو شد، از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی.
بعضی از این شعارهایی که این روزها برخی سر دادن خیلی باعث تأسف بود. رضا شاه جز خیانت به کشور چیزی نکرد. انگلیس‌ها او رو آوردن سر کار بعد از جنگ جهانی، تا شد متفقین اومدن تهران، مثل توفاله او رو انداختنش به سمت آفریقای جنوبی.
سجاد نیکاین پژوهشگر دینی در تحلیل شعار رضا شاه روحت شاد در اعتراضهای اخیر که از مشهد به شهرهای دیگر همراه یافت، پای روحانیت را پیش می‌کشد.
الان مردم بعد از 40 سال حکومت روحانیان و صنف خاصی از روحانیان دقیقاً به این نتیجه رسیده، خاطره جمعی یا حافظه جمعی یا فکر یا خرد جمعی ایرانیان، که مشکلی که رضا شاه چندین دهه قبل از انقلاب ایران تشخیص داد، انقلاب سال 57، درست بود و اون روحانیت ستیزی و ضرورت کوتاه کردن دست روحانیت از عرصه عمومی و عرصه اجتماعی بود. به دلیل این سمپاتی که احساس میکنه فکر جمعی ایرانیان با تشخیص که رضا شاه داد و دست روحانیت رو کوتاه کرد از عرصه جامعه، به باور من ایرانیان این چنین ستایشگرانه منتظر کسی هستند که همچون رضا شاه دست روحانیت رو از نه تنها از بام سیاست اونها رو به پایین بیاندازه، بلکه از عرصه اجتماع هم اونها رو بیرون کنه.
چه مسائلی در پایتخت زعفران ایران دست به دست هم داده و نارضایتی شهروندان را رقم زده است. مدیر کل دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری وزارت مسکن و شهرسازی آمار تکان دهنده‌ای درباره وضعیت مشهد داد. بر اساس این آمار 4000 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در مشهد وجود دارد. مشهد 1,150,000 نفر جمعیت حاشیه نشین دارد، یعنی بیش از 34% از جغرافیای شهر حاشیه و 20% از جمعیت آن حاشیه نشین است. علی رنجی پور روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی که سالهایی را هم در مشهد گذرانده، به یادمان می‌آورد که از هر 3 مشهدی 1 نفر حاشیه نشین است.
مشهد یک شرایط خیلی ویژه و خاص داره بین همه شهرهای ایران. از نظر حاشیه نشینی رکورد داره کشور هستش. تقریبا طبق آماری که هستش از هر 3 مشهدی 1 نفر در حاشیه شهر زندگی می‌کنه. این نکته جالبیه، چون آمار بافت فرسوده رو حساب نمیکنه. اگه ما تعداد جمعیت کسانی که در بافت فرسوده و حاشیه شهر هم زندگی میکنن، یعنی در شرایط ناامن و ناپایدار شب رو به صبح میرسونن، بخوام حساب کنیم تقریبا نصف جمعیت مشهد بدمسکن هست، خانه و کاشانه درست حسابی ندارن. خب این بالاخره تبعات زیادی رو ایجاد میکنه، کما اینکه در گذشته هم ما میبینیم که مشهد در واقع خیلی از اوقات بحرانهای اجتماعی زودتر از جاهای دیگه در مشهد پیدا میشه، نشانه هاش دیده میشه. علاوه بر این، مشهد شهر فقیری نیست، شهر پولداریه. در واقع هم آستان قدس اونجا به عنوان یک نهاد خیلی پولدار هست، هم بخش از صنعت ایران به واسطه همین آستان قدس و چیزهای دیگه در مشهد قرار داره.
مشهد در گذشته هم صحنه اعتراض‌های مردمی بوده. سال 1371 هم در اعتراض‌هایی که از کوی طلاب مشهد آغاز شد، شعارهای کمابیش مشابهی علیه حکومت ایران شنیده می‌شد. معترضان به چندین پایگاه نیروی انتظامی و بعضی بانک‌ها و مؤسسات تجاری حمله کردند. خشم زاغ نشینان محروم با کشته شدن دو دانش آموز در درگیری‌ها شدت گرفت. چند صد نفر دستگیر و چند مأمور پلیس هم کشته شدند. اعتراض‌های 25 سال پیش در مشهد هم فصل مشترکی با اعتراض‌های این روزها دارد: فقر و حاشیه نشینی. وضعیتی که آقای رنجی‌پور آن را در تضاد با ثروت موجود در شهر می‌بیند.
ما عملاً میتونیم بگیم که یک وضعیت یه دوگانه پیچیده‌ای رو در مشهد داریم. ما از یک طرف می‌بینیم که بیشترین حجم ساخت و ساز شهری، در واقع لوکس‌ترین ساختمون‌ها، بهترین برج‌ها، بهترین معمارهای جهان اومدن و توی مشهد در واقع شروع کردن به طراحی برج‌ها و تأسیسات مهم شهری، اما از اون طرف می‌بینیم که مردم در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. صحبت میشه که از تراکم جمعیتی 500 نفر در هکتار، که در حالی که در واقع در تهران، در جنوب شهر تهران بیشتر از 300 نفر تراکم می‌کنند. تو این وضعیت خاص باعث میشه که به هر حال مشهد آبستن بحران‌ها و حوادث زیادی باشه.
آستان قدس رضوی یا همان تولیت حرم و موقوفات امام هشتم شیعیان، به گفته مسئولان آن بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام است. نهادی که درآمد و فعالیت‌های اقتصادی عظیمی دارد، اما با اتکا به نامه‌ای از آیت الله خمینی هرگز مالیات و حتی توضیحی درباره وضعیت اقتصادی خود نداده. بیش از 13,000 هکتار از مساحت 31,000 هکتاری شهر مشهد، یعنی بیشتر از 43% از کل مساحت شهر، جزو موقوفات آستان قدس رضوی است. دارایی‌های این نهاد البته تنها به مشهد و خراسان محدود نمی‌شود و در سراسر ایران گسترده است. شاید این یکی از دلایلی است که آن را به کنایه امپراتوری آستان خواندند. امپراتوری که البته ریاست آن با ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتی حسن روحانی و منتخب رهبر ایران است. علی رنجی‌پور.
تقریبا پایگاه اپوزیسیون دولت، در واقع رقیبان دولت مستقر در ایران توی مشهد هستند. به هر حال نشانه هایی هستش که جرقه این تجمعات با تحریک اینها در واقع زده شده، اما به هر حال آمادگی زیادی در شهر وجود داره. بخشی از جریان در واقع بحران بانکی کشور و اینها هم که وابستگی در واقع سیستماتیک دارن به نهاد در واقع مخالف دولت، توی مشهد فعال هستن. ما میبینیم تو سر بحران سپردگذاران هم تجمعهایی برگزار شد، به هر حال بخشی از مردم مشهد هم جزء مال باختگان بودن. به هر حال زمینه وجود، زمینه اعتراض اجتماعی در تمام ایران هست، در مشهد بیشتر.
زمزمه هایی که این روزنامه‌نگار با اشاره می کند از ماها پیش نه تنها در مشهد که در شهرهای دیگر ایران هم شنیده می شد. از هشداری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در بوشهر داده بود:
اصرار دارد که صدایی از مردم در نیاد، کسی اعتراض نکند، به دروغ میگن، میخوان با فساد مبارزه کنند. در حالی که عزیزان من، اگر بنا باشد با فساد مبارزه بشود، نباید اول با خود اینها مبارزه بشود.
نوحه‌ای که میثم مطیعی مداح مخالف دولت درباره فقر و گرانی و فتنه خواند:
فتنه یعنی شکاف فقر و غنا، دل ندادن به شکوه فقرا، حب جاه و مقام و مال و منال، دست تاراج سوی بیت المال. دشمنان هم هنوز در کارن، هر طرف بذر فتنه می کارن.
این صدای یک شهروند ساکن مشهد است که از مشکلات اقتصادی مردم به رادیو فردا میگوید:
من نظر کاری، از نظر زندگی، گرونی ها، سختی ها زیاده. الان مردم با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن. اگر اینه که اوضاع خیلی خبرنده.